بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. خدای متعال را شکر می‌کنم که توفیق عنایت فرمود بار دیگری در جمع سروران و برادران عزیز حضور پیدا کردم و هرچند مطلب قابل توجهی قابل عرضه باشه خدمت شما بگرده که وقت شما را بگیرم ندارم، ولی همین که اطاعت امری کرده باشم و اعلام هماهنگی و همفکری و همکاری و ارادت، همین برای بنده مغتنم. مشکلی که همه ما داریم و احساس مسئولیت بیشتر میکنیم از اون جهتی که سر و کار ما با منابع دین کتاب و سنت هست، مشکلی است که در این سالهای اخیر به خصوص بیشتر دامنگیر جامعه ما مخصوصا جوانان شده و در سطوح مختلفی شبهات و شکوکی درباره مطالب دینی اعم از عقاید و ارزش‌ها و احکام مطرح شده. البته خدا رو شکر می‌کنم و از دستندرکاران هم صمیمانه تشکر می‌کنم که عزیزان فضلا و اساتید محترم حوزه در این چند سال تلاش‌های بسیار مشکوری داشتند در جهت حل مشکلات، تبیین شبهات، پاسخگویی به آنها در سطوح مختلف، سخنرانی‌هایی داشتند، مقالاتی، کتاب‌هایی نوشتند، مجلاتی دائما مستمرن منتشر میشه و بر ذمه گرفتند که این مسئولیت را انجام بدن. شکر الله مساعیهم الجمیله. ولی به هر حال آنقدر حجم دشمن قوی و گسترده است و از راه‌های مختلف هجوم می‌کنند که این نوع فعالیت‌ها پاسخگوی همه اون نیازها نیست. باز هم نیاز به چنین جلساتی که بحث و گفتگو بشه هست. من خیلی دلم می‌خواست میشون مثلا یک 20 سال به عقب برمیگشتم، یک خورده نیروی جوانتر داشتم و هر روز در جمع شما اینجا حاضر میشدم و میشدیم با هم گفتگو میکردیم، بحث میکردیم. ولی متاسفانه دیگه عمری از ما گذشته و ما آفتاب لب بوم هستیم. با سختی من تو همین جلسه هم شرکت کردم، حال مزاجی من مساعد نیست. به هر حال با توجه به اینکه جلسه ایست به مناسبت اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هست و بسیاری عزیزان در صدد هستند که برای انجام مسئولیت بزرگ تبلیغی و ارشادی به شهرستانها و بخشهای مختلف تشریف ببرند و با گروه های مختلف مخصوصا با دانشجویان مواجه میشند، گفتگوی در این زمینه ها هرچند فشرده و ناقص در حدی که از عهده مثل بنی در این شرایط و با این گستردگی مسائل فراهم میشه، قرار شد که ما تعدادی از این شبهات را فهرستوار عرض کنیم و جوابهای اجمالی که در اذهان مبارک عزیزان با همین اختصار و اجمالش باشه و در فرصتهای مناسب از منابع و اشخاص دیگری که در این زمینه بهتر کار کردن استفاده کنیم. ما هیچ شکی نداریم، یعنی قبل از اینها هم شکی نداشتیم، اما حالا دیگه خیلی روشن‌تر شدیم که دشمنان اسلام با تمام توان به جنگ اسلام اومده و اگر روزگاری این قصد خودشون رو مخفی میگردن، حالا خیلی بیشرمانه آشکار میگن دشمن ما اسلام است، ما برای نابودی اسلام باید تلاش کنیم و هیچ ابایی ندارند از گفتن این حرف ها. رفتارهاشون هم در کشورهای اسلامی نشان دهنده این مطلب است، ولی مشکل اساسی اونها هم این است که تنها با جنگ نظامی یا با مبارزات اقتصادی مشکل اونها حل نمیشه، برای اینکه اسلام یک دین عریق و ریشه‌داری است در اذهان و نفوس مسلمان ها که به این آسونی ها دست ازش بر نمی داره. مبانی اسلام اونقدر قوی و محکم هست که با القا این شبهات متزلزل نمیشه. مثل بعضی ادیان دیگه نیست که گاهی صریحا هم میگن این مثلا معتقدات ما قبول داریم خلاف عقل است ولی باید ایمان آورد. در بعضی ادیان حتی مسئولینش تصریح میکنن که ما این معتقدات ها با عقل نمیتونیم اثبات کنیم و حتی قبول میکنیم که بعضی ها خلاف عقل است، ولی به هر حال وحی است و باید پذیرفت و اول باید ایمان آورد و بعد فهمید و شناخت. در اسلام اینجوری نیست. مبانی اسلام، معتقدات، اصول اخلاقی و ارزشی و پایه های احکام اسلام آنقدر روشن و مستحکم است که با اینکه مثلا یک حمله نظامی به یک کشوری کنن، توی یک کشوری رو مدتی تحت سلطه بگیرن، اینا از بین نمیره. نمونه هاشم در عالم هست. 70 سال کشورهای اسلامی زیر سلطه کمونیست بودند و بالاخره ریشه های دین را نتونستن از قلوب مردم بردارن، با اینکه 3 نسل با اینا بازی کردن، ولی به هر حال این را چاره ای نمی بینن جز این که در کنار فعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بندوبست های سیاسی و همه شگرد های شیطنت آمیزی که دارند و ما همین هر روز در دنیا شاهدش هستیم، یک تلاش بسیار گسترده و مفصل و برنامه ریزی شده با بودجه های سنگین در جهت تضعیف فرهنگ اسلامی است. این فعالیت ها را از یک نظر به 2 دسته میشه تقسیم کرد. یکی فعالیت های عملی که انجام میدن و با استفاده از اصول روانشناسی سعی میکنند که ارزش های اسلامی را در نفوس مردم به خصوص نسل جوان تضعیف کنند، از قبیل ساختن فیلم ها، نمایشنامه ها، نوشتن رمان ها و سایر چیزهایی که در دستگاه های تبلیغاتی به کار میبرند و حتی از این که یه مارک کوچکی روی یه پیرهنی هم بزنند خودداری نمیکنند. همه اینها فعالیت های عملی است که علیه اسلام انجام میدن و سعی میکنند که مسلمان ها را نسبت به دین خودشون سست کنند. البته کمابیش اینا هم اثر داره، یه اثر هم نیست و متاسفانه ما در همین چند سال بعضی از آثارش رو در کشور خودمون هم میبینیم. اما پرداختن به این روش ها و مبارزه با اونها این محل بحث ما نیست. اونها البته روش خاصی داره، باید پیگیری کرد، بحثم کرد، تحلیلم کرد، ولی مسئولینش ما نیستیم و اگر ما هم باید فعالیت هایی بکنیم فعلا مورد بحثمون است. بخش عمده ای که برای تضعیف فرهنگ اسلامی به کار میبرند ایجاد شبهات و شکوک در مبانی فکری و عقیدتی و همچنین در مبانی ارزشی و احکام و مقررات اسلامی است که به صورت‌های مختلفی اینها را مورد هجوم قرار می‌دهد. البته اون چه در درجه اول برای اونها خطرناک است اعتقادات قلبی نیست. اون چه برای اونها خطر داره و مانع میشه از پیشرفت اونها پایبندی به رفتارها و ارزش هاست. ولی از اونجایی که در اسلام احکام رفتاری و احکام اجتماعی اسلام جدای از ارزش ها نیست و ارزش ها هم جدای از باورها نیست، ارزش هایی که ما داریم نهایتاً برمیگرده به اعتقادات ما و کشیدن یک دیوار حائلی، حجاب حاجزی بین باورها و ارزشها در نظام اسلامی معنای روشنی نداره، قابل قبول نیست. ولی به هر حال اون چی باش مواجهن در درجه اول و میخواند اونها را از بین ببرن، تقید مسلمان ها به احکام اسلامی است. ملاحظه میفرمایید برای یه حجاب که یه روسری به دختری در مدرسه یا در اداره سر کنه چه جنجالی در دنیا برپا میکنه. حاضرن چقدر منافع خودش رو به خطر بیندازن، آرای مسلمان ها رو در کشورهای خودشون در انتخابات از دست بدن، همه اینا رو تحمل میکنن ولی این رو نمیپذیرن که یک نمادی از دین، از اسلام در کشور دیده بشه. این نشانه این است که تقید به احکام اسلامی خیلی مهمه. تنها مسئله اعتقادات نیست که بیاین در اعتقادات تشکیک کنند، البته اونا از هیچ چیز فروگذار نمی کنند، ولی منظورم این است که ابتداءً اون چی برای اونا اهمیت داره این است که با این رفتارهایی که به خصوص در سطح جامعه نمود داره به چشم می خوره و نشانه این است که مردم دین دارند، به دینشون پابند هستند، علاقه دارند، اینا را از بین ببرند. البته به دنبال اینها اون ارزش هایی که در پس این احکام نهفته هست و باورهایی که زیربنای همه اون ارزش هاست. خب در این زمینه کارهای بسیار زیادی شده و چه بسا گاهی تصور بشه که این انواع کارهای مختلفی ربطی به هم نداری، اما تصور حقیقی این است که در این زمینه تضعیف باورها و ارزش ها یک سیستم مبارزه با اسلام وجود داریم، یعنی یک مجموعه از برنامه هاییست که اینها با همدیگه مربوطه و متناسب با هم هست و تقدم و تأخر داره، رابطه منطقی داره با هم. من با اجازتون یک سیری از این فعالیت هایی که دشمنان البته و صد البته به دست ایادی داخلیشون انجام میدند اونها را اشاره میکنم با پیوندی که بین اینها هست که اینا از همدیگه بی ارتباط نیست و در حدی که فرصت باشه و هم توان من و هم مجال جلسه باشه جوابای فشرده هم برای هر یک از اینها و فکر میکنم مجموعاً در چنین فرصتی بیش از این انتظار باشه لااقل با توجه به ضعف بنده. خب ما وقتی با یک حکم اسلامی مواجه میشیم که آمریکا نمیپسنده، جهان غرب نمیپسنده، ایادیش نمیپسنده و میخوانی از بین بره، فرض کنید همین خود حجاب، مبارزه با حجاب تنها در پاریس انجام نمیگیری، در داخل کشورهای ما الان هم به وسیله روزنامه ها و مجلات در حال جریان، نوت‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات در مجلات، روزنامه‌ها که بررسی بکنید کاملا روشنه که الان هم هنوز دست بر نداشتن در داخل کشور دارن مبارزه با حجاب میکنن. خب اگه بخوان با یک حکمی مبارزه کنن، کاری بکنن که مردم نسبت به این حکم سست بشن و کم کم ترک کنن، چه کار می‌بایست؟ صرف نظر از اون رفتارهایی که در انگیزه افراد اثر می‌گذاره و طبق اصول روانشناسی اعمال میشه، صحنه های بی‌حجابی، فیلم ها و چیزهای دیگه، صرف نظر از اونا اون چه جنبه فکری و نظری داره، مسیر طبیعیش همینه که اول بگن آقا کی گفته حجاب واجبه مثلا. حالا حجابم رو اینجوری اصلش رو ابتداعا مطرح نمی کنم. کی گفته حالا صورت رو باید پوشید یا موها رو باید پوشید؟ حالا یه کمی مو هم پیدا باشه مثلا چی میشه؟ چه اشکالی؟ یا حالا دست خود بالاتر باشه تا آرنج پیدا باشه، یا پا مثلا تا ساق پا پیدا باشه. وقتی بخوان این حکم رو تضعیف کنن و در اذهان سوستش بکنن، اول میان همین میگن کی گفته، و اون طرف هم میگه خب مرجع تقلید گفته، تو رساله ها نوشته، همه فقها گفتن. خب چه خواهند گفت؟ گفتن از کجا اینا درست فهمیده؟ اولا میگردن بلکه در طول تاریخ تشیع یه فتوایی از یک جایی حتی به صورت احتمال از یک کسی پیدا کنن که بگن نه اینجوری نبوده، اختلافی. اگه تو هزاران فقیه یه نفری بگردن توی کلامش همچو اشارهی باشه، به همون تکیه میکنن میگن نه مسئله اختلافیست، کافیست برای اینکه یک جوانی که خودش هم انگیزه داری به همین سوس بشه و بگه اولی که اختلافی هست، ما اون یکی فتواره میگیم. و اگر نبود سعی میکنن اصلا یک مفتی بتراشن، چه بسا سالها کار کنن که در یک محیط یک نفر به عنوان مفتی مجتهد شناخته بشه تا یه روزی چنین فتوایی رو ازش بگیره. و این را بعید ندونید، در تاریخ ما اینجور چیزا خیلی فراوان داریم. به هر حال این اولین مرحله است، تشکیک در فتوا که کی گفته این فتوا درست. خب ممکنه برسن به اینجا یا مردم ما توجه داشته باشن که این صحبت فتوای شخصی نیست، یه مجتهد فتوا داده، دو تا مجتهد فتوا داده، این حرفا مسئله اجماعی است، بلکه از ضروریات است، همه فقها گفتن. اینجور نیست که یه مجتهدی که ما ازش تقلید میکنیم بتونیم از یک کسی دیگه تقلید کنیم که جایز بدونه، اصلا فتوای دیگری وجود نداره، همه همینا گفتن. در مرحله دوم میگه اصلا کی گفته شما تقلید کنید؟ اول در اینو که کدوم فتوا درسته کدوم غلط از این مرحله میگذریم. اون کی گفته باید تقلید کنید؟ اصلا خودتون برید از منابع اسلام استفاده کنید. قرآن هدن للناس است، هدن للعلماء که نیست. اسلام که نیومده برای علما و فقها، اسلام برای همه مردم. مگه نگفته هدن للناس؟ و شما ناسید، خودتون برید هدایت بشید از قرآن. این حرف هم حتما شنیدید، البته این تازگی نداره، پیش از انقلاب هم از بعضی روشن فکرها همین حرف ها مطرح می شود، دعوت مردم به اینکه روحانیین را بیزنند کنار، خودشون تحقیق کنند در قرآن و سنت، اسمش هم میذاشتن تحقیق. این مرحله دومه که آقا شما خودتون برید به کتاب سنت مراجعه کنید، اون وقت بهشون القا میکنند مثلا یه آیه متشابهی را، یه روایت ضعیفی را، یه چیزی بهشون نشون میدن که ببینید اینجا همچی گفته، و به این وسیله خودشون اجتهاد کنن بگن نه همه فقها اشتباه کردن و ما درست میفهمیم. پس این مرحله دوم. خب اگه اینم نگرفت، یعنی اونقدر دلیل روشن بود، آیه قرآن روایت متواتر صریح بود که تشکیک در اینا نمیشد بکنه، معلوم بود که مثلا این کلامی است از پیغمبر و امام معصوم صادر شده، هیچ معنای دیگر غیر از این نبود، همه فقها هم فتوا دادن، اجماع هم هست، مخصوصا در این مواردی اجماع شیعه و سنی هم هست، از ضروریات دین هم هست. ولی خب اونا که این حرفا سرشون نمیشه، یعنی نمیخوان سرشون بشه، و بالاخره میگردن این جوانایی رو پیدا کنن که ضروری و غیر ضروری و این حرفا اصلا به گوششون نخورده. در مرحله سوم میگن از کجا اینی که دیگران فهمیدن این صحیح باشی، شاید یه معنای دیگری داره که دیگران نفهمیدن. در این راستا مسئله تعدد قرائات و تعدد فهم ها مطرح میشه در مرحله سوم، که خب این یه چیزیست که تا به حال اینجور فهمیدن، ولی در این عصر مردم چیز دیگه میفهمند، فهم ها تغییر میکنه، فهم تابع سوابق ذهنیست. امروز سوابق ذهنی ما غیر از سوابق ذهنی مردم جاهلی است. مردمی که آنچنان بودند و چنان رفتارهایی داشتند، اونا یه جوری میفهمیدند. ما امروز پیشرفت علم را داریم، پیشرفت تمدن را داریم، پیشرفت فرهنگ را داریم، و اینا سوابقی در ذهن ما ایجاد میکنه که فهم ما از این آیات روایات جوری دیگه میشه، مخصوصا که این مطلب رو بیان شکل فلسفی و علمی هم بهش بدن. اصلا این مکتبی هست به نام هرمنوتیک که فهم انسان تفاوت میکنه و ممکن است از یک کلام فهمهای مختلفی وجود داشته باشه با گرایش های مختلفی که در این مکتب فلسفی وجود داره. به هر حال تشکیک در این که فهمتون درست نیست. خب اگر کسانی زیر بار نرفتن گفتن نه ما هرچی فکرش میکنیم اینو غیر از این چیزی نمیشه فهمید از این کلام، بالاخره کلام پیغمبر از روایت متواتر و ما غیر از این نمیفهمیم، همونی که همه فقها فهمیدن ما هم همین رو میفهمیم، بعدش چی؟ میگن درسته که کلام پیغمبر و امام هست و فهم شما هم همینه، اما از کجا پیغمبر و امام درست گفته باشه؟ تشکیک در اسمت. نه تنها در روایات تشکیک میکنن که حالا پیغمبر معصوم نبوده کلام اشتباهی گفته یا عمدن دروغ گفته علیاذ بالله، در خود قرآن از کجا که همه قرآن درست باشه؟ ما یه وقتی مثلا اگه 20 سال پیشتر به ما میگفتن که یک مسلمانی با اعتراف به مسلمان بودن یا ادعای مسلمان داشتن بگه همه قرآن درست نیست بعضیش غلطه، ما اصلا میخندیدیم بگه میشه همین چیزی ممکنه؟ آدم مسلمان باشه و بگه که بعضی از قرآن درست نیست، این چه جور مسلمانیه؟ راستی باور نمی کردیم یک وقتی روزگاری که مسلمانی بیاد با ادعای مسلمانی داشته باشی در این حال بگه بعضی از مطالب قرآن هم درست نیست. ولی امروز چشم باز میکنیم اینیم کتاب می نویسندن این زمینه، نقد پذیری قرآن، قرآن قابل نقده، یعنی بعضی مطالبش درست نیست باید تصحیح بشه و طرف مدعی است که من برای دفاع از اسلام این کارو میکنم. اگه این کارو نکنیم جوان‌ها مسلمان نمیشن، اون وقت اسلام رواج نخواهد داشت. من برای اینکه مردم مسلمان بشن این حرفا رو میزنم، میگم همه قرآن رو نمیگیم درسته، همونایی که درسته قبول کنید شما. اونایی که درسته کدومه؟ اونی که علم تایید میکنه. خب اونی که علم تایید میکنه اون چیکار به قرآن داره دیگه؟ چون علم گفته و قبول کرده. اونیش که مخالف قرآنه که شما قبول نمی کنید، پس چه احتیاجی داره به قبول قرآن و دین؟ و هر حال اینم یک مرحله است برای تشکیک در دین که اصلا خود قرآن کلام بشر است استدلال کردن. این مطلبی تازه ای نیست، شاید بیش از 20 سال است. اولین باری که من اطلاع پیدا کردم یک هیئتی که در بینشون روحانی بسیار جلیل القدری هم بود در آلمان رفتن برای گفتمان دینی، در اونجا یکی از اینها که تئوریسین معروفشون هست همراه این هیئت بود. اون روز هنوز باطنش آشکار نشده بود، همه نمیشناختنش. در اونجا گفت که ما نمیگیم قرآن کلام خداست، چون مسیحی نمیگن انجیل کلام خداست، اونا اعتراف میکنن میگن انجیل یه الهامی است که به حواریین و شاگردان حضرت عیسی شد، ولی زبانش هم اصلا زبان این که از طرف خداست نیست. مثلا داستان نقل میکنن فلان روز عیسی در فلان جا ظاهر شد چنین گفت، مثل زبان تاریخ میمونه. اونها میگن که بله انجیل کلام خدا نیست، منتها ملهم هستن اینا. بله او هم گفت که ما هم نمیگیم قرآن کلام خداست، و شاهدش هم اینه که میگه یسرناه به لسانک، لسان پیغمبر است یعنی کلام پیغمبر. به هر حال اینم یک شبهه که حتی اون جایی که نص قرآنی هم باشه خطا ناپذیر هم فهمش هم درش نشه اختلاف کنن، اون وقت نوبت میاد که اصلا میگیم خدا نگفته، پیغمبر اینجور فهم. اون وقت اینجا فلسفه بافی میکنن که اصلا معنی وحی یک حالت روحی است، به اصطلاح فلسفی بخوایم صحبت بکنیم یه علم حضوری است. علم حضوری درش موضوع و محمول و این حرفا وجود نداره. وقتی شخصی که علم حضوری به چیزی داره بخواد اون را بیان کنه میشه علم حضوری، میشه قضیه، میشه موضوع و محمول، میشه عرض کنم مستند و مستند و اله. یا شیخ های دیگری از قضیه و به صورت علم حصولی در میان. اونی که خطا ناپذیر علم حضوری است، اونا هیچ که از کسی دیگه خبر نداره که چی درک کرده. اونی که بیان میشه، این طبق سوابق ذهنی و فرهنگ عمومی بیان میشه. پیغمبر اونی که دریافت میکرد به عنوان وحی، یک امر روحی بود که خودش میافت، یک حالتی پیدا میکرد. نیست که عرفا میگن برایشون یک کشف و کرامت پیدا میشه، مکاشفه، مشاهده و از ایستا پیدی. این هم چیزی بود. پیغمبر ریاضت کشید مدت اونجا، یه حالت مکاشفه برش. اما اونی که مکاشفه بود و اینها چی بود، محتواش، اومد به زبان خودش بیان کرد. پس اون چی بیان شده کلام پیغمبره، نه کلام خدا. کلام خدا همون وحی است که اون حالت شهودی است که برای پیغمبر پیدا شد. علایان این هم را به اینجا رسوندن و اثبات این که قرآن کلام خدا نیست. چون کلام پیغمبر است، خب پیغمبر در تفسیر وحیی که بهش شده بود اشتباه میکنه. طبق فرهنگ عمومی اون روز اینها را بیان کرد. ولذا وقتی شما مطالبش را میبینید، چیزهاییست که کمابیش اون زمان هم مردم معتقد بودن. آسمانهای هفتگانه، نمیدونم ملائکه، نمیدونم چه چیزها، اینا را اونا معتقد بودن. قرآن هم همونجورا گفت. این نشانه این است که به فرهنگ مردم سخن گفته. یه شواهدی هم میارن زمینش میکنند و پس این کلام خدا نیست، کلام پیغمبر. و ثم اگر شما خیلی اصرار کردید و اثبات کردید که نه این کلام پیغمبر نیست، حتما کلام خداست، لااقل از زبان خود قرآن مدعی است که این کلام خداست. شبهه بعدی، مرحله پنجم، میگن از کجا خدا راست گفتی؟ بسیار کلام خدا، اما از کجا خدا راست گفته باشید؟ مثل اینکه ما دروغ مصلحت آمیز میگیم، خدا هم صلاح دیده که اینجور بگه. از کجا که راست باشه، راست گفته باشه. اینم یه مرحله است. اینا همه درباره چی بود؟ درباره ادله تعبدی، یعنی قرآن و سنت. در دین شما هر چی را بخواید از قرآن و سنت اثبات کنید، این مراحل پنجگانه را برای تشکیکش درست کردن، از فتوا گرفته تا دروغ گفتن خدا. خب یک منبع دیگه هم ما برای شناخت دین داریم، اون عقله. در اینجا هم تشکیل کرده، گفتن عقل، دو تا عقل داریم ما، یه عقل عملی داریم، یه عقل نظری داریم. عقل نظری که از زمان کانت پنبهش زده شد راجع به متافیزیک، عقل نظری اعتباری نداریم. خود کانت هم اعتراف کرد، با اینکه خودش کشیش زاده بود و واسه عالم دینی بود و خیلی هم متعبد بود به مسیحیت و این حرفا، در این حال گفت که دلیل عقلی از راه عقل نظری برای اثبات خدا نمیشه اقامت کرد. دلیل ها مخدوشی، به قول معروف برهان نیست، اینا قضایای جدلی و طرفینه. اصولاً قضاوت‌های عقل درباره متافیزیک، ماورای طبیعت اعتباری نداره. این مبنای کانت در کمابیش اگر بگیم در تمام مکاتب بعدی فلسفی مغرب زمین اثر گذاشته، خیلی گزاف نگفتیم. کم مکتبی هست که تحت تاثیر این حرف کانت واقع نشده باشه که قضاوت عقل درباره ماورای طبیعت اعتباری نداره. خود اون با یک دلیل دیگری از عقل عملی خدا را اثبات کرد. حالا نمیخوام بحثش بکنیم مفصل. به هر حال منظورم تفکیک بین عقل نظری و عملی است. میگن عقل نظری که کانت پادشاهش را خوند، شما این براهینی که اقامه میکنید همه بر اساس عقل نظری است و اینا هیچ اعتباری نداره. اما عقل عملی، درسته که کانت یه دلیلی برای خدا ورسید، ولی اون دلیل او هم مخدوش بود. اصولا این احکام عقل عملی اینا یه احکام نسبی است، ریشه ای در واقعیت عینی نداره و برمیگرده به نوعی تمایلات اشخاص و جوامع انسانی. و بالاخره این مسئله است مربوط به فلسفه اخلاق که ارزش ها از کجا ناشی میشن و احکام عقل عملی مبدأش چیه. خب در بین ماها تقریبا مسلم است که عقل آدمیزاد خودش یه سلسله مسائل عقلی عملی را خودش درک می‌کنه.
این یه موهبت الهی است که خدا به انسان داده. فرقونه که سیر و شب را مبوز به تشخیص می‌کنه. این معروفه در بین مثلا متکلمین ما. خلاصه هم یه صورت دیگری اینا توجیه می‌کنن. ولی اونها گفتن اصلاً اون چی شما به عقل نسبت میدید
که خوب است و بد و اینا مبنای صحیح نداره، اصلا خوبه بد واقعی نداریم. خوب اونه که کسانی اون را خوششون میاد میپسندن، یه وقت یه چیزی از همه مردم خوششون میاد، این اجماعی میشه و میشه حکم عقل عام. اما اگر توایف مختلفی هستن، مردم مختلفن، خوب و بداش را مختلفه، یه چیزی در پیش یک قومی خوب است، چه قوم دیگری بد است، اونا میگه عقل ما میگه خوبه، اونا میگه عقل ما میگه بده. پس ما یه چیز ثابتی نداریم ما. پس شما به عقل هم که استناد میکنید، اگر درباره امور نظری بخواید، یعنی اثبات خدا، معاد و چیزهای دیگری رو که میخواد ثابت بودن نبوت پیغمبر، اینا باید با عقل نظری اثبات بشه. اینا که پنبهشو زده کانت و دیگران هم گفتن و فیلسوفان مغرب زمین اصلا اعتقادی به اینها ندارن. و دیگه دوران اینا مال فلسفه ارسطوییه، اینجور میگه. نه این حرفا مال فلسفه ارسطوییه دیگه، به همراه زده شده اینا. امروز دیگه کسی زیر بار ارسطو نمیره. حرفای ارسطو هم باطل شد. مگه نمیبینید راجع به آسمان‌های تو در تو و پوست پیازی ارسطو باطل شد. اونا دیگه شد. امروز کسی دیگه زیر بار این حرفا نمیره و عقل در مسائل نظری اعتباری نداره. ما ماورای طبیعت نمیتونیم اسم. مسائل عملیش هم که امور نسبی هست، با این مردم چی میگن؟ هرچی خوششون میاد میشه خوب، هرچی هم خوششون نمیاد میشه بد. گاهی هم عوض میشه، مردمی هستن در یک زمانی یه چیزی رو خوب میبینن، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه تحولاتی پیدا میشه در فرهنگشون، ارزشاشون عوض میشه. همونی که بد میدونستن خوب میدونن، اونی که خوب میدونستن بد میدونن. نمونه هم داره، هم واقعیت داره. البته این را استناد میکنند برای اینکه پس عقل عملی حجت نیست. اونی که واقعیت داره، بله، کسانی روزگاری چیزی را خوب میدونستند چون به حکم عقلشون یا دینشون عمل میکردند، روزگار دیگری اون را بد میدونند یا بالعکس، به خاطر اینکه تابع هوا و هوس شدند، نه چون عقلشون حالا میگه اون خوب بد شده یا بد خوب شده. اما اونا میگن نه خیر، یک روز عقلشون میگه خوبه، یک روز عقلشون میگه بده، پس عقل متغیره. این حاصل شبهاتی است که برای تضعیف باورها و ارزش‌های ما مطرح می‌کنند. البته در این کنار این شعبه‌هایی از راه‌های دیگه هم وجود داره. من خواستم یک شجره ای را به اصطلاح برای شما ترسیم کنم، مطالبی که به هم مترتب باشه. این مطالب اقلن 20 سال است که با تمام کوشش به وسیله کسانی که نمونه‌هاشون رو می‌شناسید، متأسفانه بعضی‌هاشون هم امامه سرشونه. کسی که امامه سرش هست اما اعتقادی به خدا نداره، اعتقادی به دین نداره. بله، به وسیله اینها اقلن 20 ساله کار شده و به صورت‌های مختلف به خصوص تو دانشگاه‌های ما مطرح شده و متاسفانه کسانی هم تحت تاثیر قرار داده. و پیداست ذهن خالی دانشجو که مشغول درس‌های دانشگاهی خودش هست، اوقات فراغتش هم به تماشای فیلم‌ها و چیزهای دیگری مشابهش می‌گذره، اون دیگه توان پاسخگویی به این شبهات نداره. وقتی با مزاجش هم سازگار هست زودتر می‌پذیره. و این خطری است که دانشگاه‌های ما و جوان‌های ما و نسل آینده ما را تهدید می‌کنه. البته به ما میگن سیاه نمایی نکنید، مردم علاقه مند به دینن، جوانها چنین، و البته اینا هم صحیح هست. کلام در اینه که ما یک نفرم را از دست بدیم ضرر بزرگی است، چرا سه به این که ده ها و صد ها دانشجو را از دست بدیم. حالا در کنار این چیزهای دیگری هم هست که ما را نمیخوام اینا را مطرح بکنم. مسیحیت خیلی فعال شده، جوانان زیادی را به عنوان کلیساهای خانگی دعوت میکنن و به خاطر اینکه وسایل ایشونوش براشون فراهم میکنن، اینا میرن ملحق بشن اعلام مسیحیت میکنن و چیزهای دیگری که ناگفتنی است. اونی که به ما مربوطه و ممکنه از ما سوال کنند باید جوابی بدیم، این سری شبهاتی است که اشاره کرده. خب مبنای اصلیش اینا توجهتو میخوام بدم برای اینکه اونایی که اهل تحقیق هستن، اونایی که درد دارن، اونایی که میخوان کار بنیادی بکنن، مبنای کار خودشون را تعیین کنن و بدونن که اینها چه وظیفه بزرگی است که گردنگیر فضلای معاصر ما هست. وقتی اینا رو تحلیل کنی برمیگرده به این که ما منابع شناختمون از اسلام یا منابع عقلی است یا نقلی. نقلی اعتبار کلام پیغمبر و امام است، اون رو تضعیف میکنند با نفی اسمت، با اینکه این کلام خدا نیست. نهایتا وقتی به کلام خدا هم برسن میگن دلیلی نداریم برای اینکه خدا راست میگه، چون بالاخره دلیل نقلی هم باید پشتوانه عقلی داشته باشه. ما وقتی میگیم این خدا اینجور گفته، خب باید بدونیم وقتی خدا چیزی میگه این دو خلاف نیست، دو واقعیت داره. یه کبرای ذهنی داره که وقتی میگیم خدا اینجور گفته پس درسته، یعنی هر چی خدا میگوید درست هست. این کبرا رو تشکیک میکنه، میگه کی گفته هر چی خدا میگه درست؟ گاهی خدا ممکنه عمدن دروغ بگه، کی گفته نمیشه؟ حالا نمیخوام من شبهه رو تقویت کنم، میگن شما که میگید خدا دروغ نمیگه، دلیلتون یک ارزش عقلی است. میگید دروغ گفتن قبیح هست، قبیح بر خدا محاله. این از همین ادله عقل عملی است و اینا برهانی نیست. بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خدا دروغ نمیگه. این تشکیک در ادله تعبدی، یعنی هر چی به کتاب و سنت شما استناد کنید آخرش میرسه به اینکه خدا گفته. پیغمبر وقتی میگه هرش قبول میکنید، چون وحی خداست که به او میشه. اگه اون ریشه را بزنه همه اینا وامیتابه. فتوای مفتی که هیچی، اجماع و اروا که هیچی. نص کلام معصوم از زبان معصوم هم بشنوید دیگه اعتباری ندارید، برای اینکه فهم بشری است. نهایتا از خدا هم که باشه آخر خداش هم معلوم نیست راست بگیره. این یک سری ادله است که برمیگرده به این که ما باید اثبات بکنیم که این منابع ما، آخرین منبع ما که قرآن و سنت متواتر هست و سنت قطعی، اینها قابل تشکیک نیست. باید در صدد این باشیم این دلیل را خوب تقویت کنیم. این را با استصحاب قهقرا یا با قصیده زنبوریه تو ادبیات اینا حل نمیشه. باید یک اهتمام کافی بیشتری در حوزه برای این مسائل بنیادی باشی. باید حتی فضلای جوان ما دلیل کافی داشته باشند بر اینکه خدا دروغ نمیگه. نمیشه دروغ بگه، محال هست چنین چیز. و اینکه قرآن حتما کلام خداست نه کلام پیغمبر، اینا باید ثابت بکنن. ولی با این تشکیکات که چنین شبهه‌ای پیش آمد، دیگه این جوان دیگه ایمانی بخوام حرف شما نیست. من نمونه های عینی سراغ دارم از خانواده های شهدا که تحت تاثیر همین افکار واقع شدن، از خانواده متدینی که نمازش هم الان میخونه، روزش هم میگیره، حجش هم میره، وظایفش هم انجام میده، اما میگه معلوم نیست قرآن همش درست باشه. چرا؟ چون فلان آقا گفته. این چیزی نیست که فکر کنید کسی تحت تاثیرش واقع نمیشه. متاسفانه در مردم اثر کرده. حالا آمار نه بنده دارم و نه شما و نه اون کسایی که میگن سیاه‌نمایی نکنید، ولی واقعیت این است که اینا وجود داره. این یک کار برای ما در حوزه هست که باید این مطالب را جدی بگیریم. حتی شبهاتی که شاید توی علم کلام ما مطرح نشد، فرض کنید در علم کلام درباره صفات مختلف خدا، علم و قدرت و حیات و اینا عنایت هست به اینکه حتما اثبات کنن، اما صدق خدا را خیلی احتمال خیلی ساده میگیرن. اینا باید جدی بگیریم و اون وقت اگه بخوام جدی کنیم ببینید چه علومی مبنای ایناست، اونا را باید بهش اهمیت بدیم. یک بابم مسئله دلایل عقلی است، عقل نظری برای اثبات وجود خداست، اثبات معاد، صحت نبوت و چیزهای از این قبیل. خب اونا به راحتی میگن آقا فلسفه امروز ثابت کرده که عقل اعتباری نداره. فقط اعتبار عقل در تمون تأیید ادراکات حسی و تجربه های حسی است. ماورای اینها دیگه عقل کاری نداره. اعتبارش هم از زمان کانت از بین رفته و دیگه بساط این حرفا برچیده شده. عرض کردم برای اینکه تحقیرم بکنن میگن اینا فلسفه ارسطویی این حرفا بود. خب ما اگه بخوایم با اینا مقابله منطقی داشته باشیم، اگه نداشته باشیم، آقا پیش خدا جوابی نداریم. فردا بچه خود من و بچه خود شما تحت تأثیر همین افکار واقع میشه و کافر میشه. وقتی هم کافر میشه دوتا شاخ در نمیاری. قیافش همینه، ممکنه ریش هم داشته باشه و چیزایی دیگه، و در دلم ایمانی نداشته باشه. ما باید فکری بکنیم. روزگار این حرفا مطرح نمیشد، ما خیالمون راحت بود، محل ابتلایی نبود این شبهه ها، کسی هم به اونا نمی پرداخت. اما امروز تو هر گوشه و کناری در هر کوی و برزن این حرفا مطرحه. روزنامه های عادی روز که باید روزنامه خبری هست، برمی داره همین مطالب ها می نیست. حالا من اسم نبرم، همین روزنامه عادی که هر روز روزنامه خبری هست از طرف بعضی از گروه های منحرف منتشر میشه، تو همینا این گونه مقالات می‌نویسن. ما باید جدی بگیریم. مسئله دوم ما، غیر از این که اون مبانی ادله نقلی را باید مستحکم کنیم، در این که اثبات کنیم واقعا عقل چند از اعتبار داریم. اگر حرف کانت درست باشه که عقل نسبت به ماورای طبیعت نتونه چیزی اثبات کنه، کلای من و شما پس معرکه است. ان لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الحجت الظاهره فهی الانبیاء و اما الحجت الباطنه فهو العقل. اگر ما عقل را نتونیم بهش استناد کنیم و اعتقادات خودمون را با عقل ثابت کنیم، ما با چی میگیم؟ هزار شما ادعا کنید که آقا من با علم ولایی این را شناختم، شهود کردم، او هم میگه من با علم ولایی شناختم که تو دروغ میگی. در مقام بحث تو میتونید اثبات بکنید. من در عالم مکاشفه اینجور دیدم، اون که مکاشفت برای خودت، منم تو مکاشفه خودم زدشو دیدم که حرف نشود. در مقام بحث و جدل که نمیشه به گرایش های شخصی اتکا کرد، باید زبان مشترک بین طرفین باشی، بر اساس اصول مشترکی با هم بحث بکنه. اگر اصل مشترکی نباشه، بحث هیچ فایده ای نداره. و به شما عرض کنم دو جا هست که ما با دو طایفه بحث کردن هیچ فایده ای نداره. اونجا از مصادیق فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیاست. جدال با اینا هیچ فایده ای نداره. یکی اونجایی که بگن عقل هیچ اعتباری نداره، اون مسئله ساده ای هست، گفتن این نفر سر گذاشته بود توی جوب آب، با دهنش آب میخورد، گفت اینجور نکن عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت بخور. امروز آقا ما میگیم عقل اینجور میگه، میگه عقل چیه؟ اصلا عقل وجود نداره، چیزی ما اصلا به نام عقل نداریم. خب چی بگیم ما؟ این در ادله عقلی. اگه یک کسی اصل عقل را انکار کرد، بحثش هیچ فایده ای نداره. انتظار اینکه بتونید شما این مطلبی باش اثبات کنید داره، مگر اینکه حوصله داشته باشید مبناش را عوض کنید، اثبات کنید برایش که بالاخره عقل هست و این بحث فلسفی است، و در اول برایش اثبات کنید عقلی هست و عقل هم حقیقت رو کشف میکنید. ولی تا این مبنا را داره هیچ فایده نداره بحث کنید. دوم، در زمینه اونجایی که پای تعبد در کاره. بالاخره ما بسیاری از مسائل دینیمون هست که با عقل اثبات نمیشه. راجع به احکام تعبدی، چرا نماز صبح درکتی؟ هیچ عقلی نمیتونه این اثبات بکنه، چون ملاک این احکامات دست ما نیست. این احکام را خدای متعال به ما امر فرموده تعبدن باید خواهد، و اصلا رشد ما هم در این است که اسلام داشته باشیم، چون خدا گفته بپذیریم. البته معتقدیم همه اینا مسائل و مفاسد واقعی داره، ولی خب در دست ما نیست. ما صرفا اینها را به استناد وحی اثبات می‌کنیم. وقتی استناد وحی شد، پای کلام است و فهم کلام. به خود ما که وحی نمی‌شه، وحی هم بشه که به درد اون نمی‌خوره. در مقام بحث که وحی شخصی یا الهام شخصی کارساز نیست. میگه من به من وحی شده این مطلب. میگه خب منم به من وحی شده خلاف. به درد بحث نمیخوره. در مقام بحث باید چیزی بگیم که طرفین مبناشو قبول داشته باشن.
از این نقطه معلوم مورد اتفاقی شروع کنیم.
خب میخوایم به آیه استدلال. کسی یک میگه من خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم، اما این مطلب اول اسلام نیست. میگید نه، ده ها مقاله و سخنرانی و کتاب در این زمینه که قرآن نگفته غیر از اسلام دین دیگری قبول نمیشی. اونی که گفته من یبتقی غیر الاسلام، اون اسلامی است که همه انبیا داشته. والله شرایع مختلف مورد قبول اسلام است. یکی دوتا آیه هم هست که چنین برداشت متشابهی میشه ازش کرد. اینا هم آیه قرآن است. بنابراین اسلام و مسیحیتش فرقی نداره. میخوای مسلمان باش، میخوای مسیحی. وقت زمینه فراهم میشه که بیاین کلیسای خانگی درست کنن، به بچه جوانا رو ببرنشون. میگن فرقی نمیکنه. تا حالا میرفتیم مسجد، حالا میریم کلیسا. صریحا مینویسن تو همین روزنامه های خبری، حالا غیر از اون کتاب ها و مقالات و مجله های آنچنانی است که با اهداف خاصی هستن، تو همین روزنامه های خبری مینویسن که آقا هیچ دلیلی نداریم بر این که اسلام حق تر از مسیحیت است. با همین تعبیر نمیتوانیم بگیم اسلام از مسیحیت حق تر است. تو همین روز ما نوشتیم، چون که هر روز ده ها و صد ها هزارش دست مردم میفتیم. وقتی این شبه مطرح میشه که ما دلیلی نداریم، چرا ما استناد میکنیم آیه قرآن؟ قرآن گفته ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاف ضروریات همه فرق اسلامی که در این زمان فقط از پیغمبر اسلام باید اطاعت کرد و فقط از قرآن و فقط از شریعت اسلام، اونا استناد میکنن به یک آیه متشابهی و ازش نتیجه گیری میکنن که همه دین ها مثل همه، هیچ فرقی نیست. بدتر از اینا هم هست سوال، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. پس ما در دو جبهه حتما کار جدی باید بکنیم. شما هم باید مطالبه کنید از کسانی که سیاست گذار و برنامه ریزی در مسائل حوزه هست. اما جواب اجمالی از شبهات این توصیه است برای این کسانی که این برنامه ها رو در حوزه تقویت کنند، هم اثبات اعتبار عقل و قلمرو احکام عقل تعیین بشه و اثبات بشه، و هم اثبات مبانی تعبدی ما از کتاب و سنت. از اونجا که شروع میکنم که شبهه رو مطرح کردم، شبهه در این که از کجا این فتوا درست باشی. اولا ما مسائلی که به فتوا مراجعه میکنیم مسائل نظری اختلافی است. همه مسائل دینی ما مسائل نظری اختلافی نیست. شاید اول اوروان باشه، البته من شاید 30-40 سال پیشتر دیدم، الان تازگی ها مراجعه نکردم. به نظرم تا اول اوروان هست که در ضروریات و در یقینیات جای تقلید نیست. حالا اگه اشتباه میکنم، من ضروریاتش که مسلمه، اما در یقینیاتش هم به نظرم تو اوروان داریم. حالا مراجعه بفرمایید، همون اوایل اوروان بحث اجتهاد تقلید. ما اون چه قوام دینمون بهش هست، این مسائل کاملا ثابت ضروری و اجماعی است. اصل نماز است، اصل روزه است. اون کسانی که میگن، حالا شبهاتش نرسیدم من مطرح بکنم، اما میگن اصلا دین آمده اساس ارزش ها رو بگه، اما سایر چیزها اینا روش ها و راهکار هاست، اینا متغیره. اصل توجه به خدا، این یه ارزشه، اما اینکه نمازش اینجوری باشه یا اونجوری دو رکعت بشه یا سه رکعت، اینا روش هاست، راهکار هاست، اینا با تغییر میکنه. شما یه روز دیگه میتونید با یک سکوتی مثلا جای نماز رو مثلا، این راهکارها دست خود مردمه. خب شما باید با این ما دلیل داشته باشیم. میگیم اینا جای فتوا نیست که نماز صبح دو رکعت یا نیست. اسلام یعنی اونی که میگه نماز صبح دو رکعتی. ضروریات اسلام اگه یکی شاید انکار کنه، یعنی انکار کل اسلام. قوام اعتقاد به اسلام پذیرفتن ضروریاتشی. ضروریاتشو نپذیریم، ادعای اسلام در اونجا لغبه. نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض، این در اسلام پذیرفته نیست، در هیچ دین دیگه هم پذیرفته نیست. اولئک هم الکافرونه حقا. یقینیاتی که قوام اسلام بهش هست، اینا احتیاج به تقلید نداره.
تازه اونجا که پای تقلید بیاد، ما یه چیز مندر آوردی نیاوردیم، یه چیزیست که همه عقلا در مواردی که علم شخصی مستقیم خودشون ندارن ازش استفاده میکنن، رجوع به متخصص. شما در هر فنی رجوع به متخصص میکنین، نمونه ظاهرش پزشکیه، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل چی؟ اون فلان وزیری میگه ساختار وزارتخانه ما درست نبود، رفتم مشاور از آمریکا آوردم یا از یه جای دیگری، برای اینکه نظر متخصص را اعمال کنم ساختار وزارتخانه را عوض کنم. میخواد ساختار وزارتخانه را عوض کنه، میره مشاور خارجی میاره، رجوع به متخصص میکنه. هم من و شما راجع به مسائل عادی که همه عقلا رجوع میکنن به متخصص، اشکالی داره مراجعه کنیم؟ کدام راه عقلایی هست که در چنین مواردی جایگزین تقلید و اخذ فتوا بشه؟ این چیز تازه من در آورده نیست، این راجع به اصل فتوا. برکه میگردم میگن آقا شما خودتون رو استفاده کنید، میگم آقا شما در یه متن ساده یا ادبی اجازه نمیدید هر کسی اظهار نظر بکنه، میگید باید رجوع به متخصصش کرد. چگونه اون وقت میخواییم در قرآن که این همه بطون و حقایق و دقایق و رقایق داره ما بخواییم هر کسی صرف اینکه یک ادبیات ساده ای الف بای از عربیات گرفت بیاد استفاده کنی و تحقیق کنه و برداشت بکنه؟ شما در یه متن حقوقی میخواد بهش استناد بکنید، یه متن قانونی، قانون اساسی که این همه متخصصین نشستن دربارش فکر کردن، نظر دادن، این همه چندین بار رأی گیری شده، میرسه به یه جایی مشتبه، معنیش معلوم نیست، میگن باید یه منبعی معرفی بشه که او تفسیر کنه. در همه قوانین عالم هستین، قانون اساسی ما هم میگه شورای نگهبان باید تفسیر کنه قانون اساسی رو. شما
قانون اساسی برای
همه مردم نوشته شده، با این همه کار کردن و متخصصین مدت ها زحمت کشیدن، ابهام داره، یک کسی باید تفسیر کنه. ما چطور قرآنی که برای هزاران سال نازل شده برای همه اقوام مردم، این احتیاج به مفسر نداره؟ خودت مراجعه کن، هرچی فهمیدی عمل کن. در کجای دنیا، در کدوم امر تخصصی است که عقلا چنین چیزی را میپذیره؟ پس تقلید و مراجعه متخصص کردن این امر کاملا عقلایی است، هیچ مفری ازش نیست، مگر یک کسی نخواد زندگی عقلایی داشته باشه. بعد که میرسیم به منابع، تشکیک در این که قرآن کلام خداست، و این از همون ضروریاتی است که عرض کردم ما باید اصلا مبناشو درست بکنیم. اینا مسائل جدی است، علل مبنا نمیشه هر سن. ما نمیتونیم از این بگذاریم که بگیم خب بعضی از مسلمان ها گفتن قرآن کلام خدا نیست، اون بعض کیه؟ همین آدم منحرف شیطانی که این شبهات اومده مطرح کرده و میخواد برای دلخوشی اربابانش و برای این که حلال باشه مزدی که میگیره از اونا، یا مردم رو گمراه کنه. اون مسلمانی که این حرف زده همینا هستن. کدوم عاقلی در طول دوران اسلام از 1400 سال گذشته هم چه حرفی زده؟ یک مسلمان بیارید شما در طول تاریخ 1400 سال که گفته باشه قرآن کلام پیغمبر، با این نصوصی که خود قرآن داره، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگه یک کلمه اضافه میکرد ما رگ حیاتش رو قطع میکردیم. ما بگیم اصلا خود قرآن همش کلام پیغمبره؟ این همه خود نصوصی که در خود قرآن کتاب میگه من کلام خدا هستم، سخن خدا هستم، لحنی که به پیغمبرش خطاب میکنه، صدها دلیل بر این مطلب. و همین کسی بگه چون گفته یسرناهو بلسانک، پس این اما یسرناهو فیدا قرعناهو، ما تیسیر کردیم به زبان تو، یعنی به همون زبانی که تو بهش سخن میگی و مردم تو میفهمن، یعنی به زبان عربی. اما چون زبان عربی هست پس کلام خدا نیست؟ خداست که به زبان عربی و به زبان تو سخن گفته. خود همین آیه میگه یسرناهو، نمیگه یسرتهو. به هر حال این مسئله رو باید خیلی جدی گرفت و با تمام قوت اثبات کرد که قرآن نمیشه کلام غیر خدا باشه. اینو سوس نمیشه گرفت، نمیشه گفت آقا علل مبنا جواب میدیم، میگیم بنابر اینکه کلام خدا باشه اینجور. اینجا جای مسامحه نیست، اینا مسائل ریشه‌ای ماست. و بالاخره دلیل اصلی ما برای اینکه قرآن کلام خداست همین اعجازش هست و اینکه کسی نمیتونه مثلشو بگیره و این همه ادله‌ای که تو خود قرآن اومده که اگه شک دارید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. همه این بحث های اعجاز و اینا برای این است که این کلام خداست، این کلام پیغمبر بود که این همه اثبات و اعجاز نمیخواست. به هر حال این مسئله رو باید خیلی جدی گرفت. اینا نمیشه سهلنگ و حالا این کسانی هم اینجور گفتند، حالا ببینیم بر این اساس چی میشه گفت، اینا رو شوخی نگیرید. و اما مسئله این که آخرش بله کلام خداست اما شاید خدا دروغ گفته، اینم واقعا مسئله ایست که حس کردم ما باید ساده نگیریم. صرف این که چون قبیح هست و فعل قبیح هست خدا محال هست، اون میگه کی گفته فعل قبیح از خدا محال؟ اگه شما بگید این مسئله مثلا بدیهی عقلی است، خب پس شما بپذیرید که اول عقل ما یه بدیهیاتی در اینا رو استنتاج میکنه. البته خود این که قبیح از خدا محاله بدیهی نیست، این برهانی است، باید اثباتش. اینجا هست که با یک دو تا جمله ساده نمیشه به کسی جواب داد. این مسئله را تو سخنرانی عمومی مطرح نکرده، اینا سر کلاس دانشکده الهیات برای دانشجویان دانشکده الهیات مطرح کرده. در اونجا گفته که چه دلیلی داریم برای اینکه خدا باید راست بگی؟ به همون دلیلی که دروغ مصلحت‌آمیز برای سایر مردم جایز است، خدا هم دروغ مصلحت‌آمیز برای جایزه. چه دلیلی داریم؟ این مسئله مبانیه جدی میخواد. دلیل ساده‌ای که اشاره میشه که البته تفصیلش من نمیگم با این حل میشه قضیه و کاملا شبهه رفع میشه و همه خوب میپذیرن، مسئله این است که آیا خدا حکیم هست یا نیست؟ اگه خدا حکیم است و کلامی را برای غرض خاصی نازل کرده، کاری را برای غرضی انجام دادی، اگر به اون غرض نرسه نقض غرض بشه، این عبث است، خلاف حکمت است. اگه این شبهت پیش بیاد که در قرآن دروغ هست و این نیست، اصلا نازل کردن چنین قرآنی لغوه، برای اینکه حجت نمیشه بر کسی. اگه خدا قرآنی نازل بکنه که مردم بتونن احتجاج کنن، بگن احتمال میدادیم دروغ باشه، حجت بر مردم تمام میشه؟ وقتی این کلام میتونه حجت بر مردم باشه، ولعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که بدونیم راسته، ولی اگه احتمال دادیم دروغ باشه، اصلا نازل کردن چنین کتابی خلاف حکمت هست، نقض غرض است و با حکمت الهی نمیسازیم. این تنها این نیست که بگیم دروغ گفتن قبیح هست، قبیح بر خدا محاله. این میشه از همون احکام عقل عملی، و اگر بخوام از نظر منطقی روش بحث کنیم، استناد به مشهورات هست برای اثبات قضایا. خود این که فلان چیز قبیح هست، این از بدیهیات نیست، اینا میگن از مشهورات یا از مسلمات، و چنین چیزی که از منجنیر مقدمات بر بیاد برهان نمیشه. این باید برگرده به مسائلی که برهانی است و مستند بشه به حکمت الهی. به هر حال این یک سری از سوالات است که رایجه و این جوابهای اجمالیش بود، و بنده اعتراف میکنم با اینها نمیشه جواب قانع کنندهی به دست آورد، اما نه وقت هست و نه حال بنده که بخوام تفصیلا بیشتر بگم. اما راجع به عقل عرض کردم، اگه یک کسی بگه ما عقلی نداریم یا عقل نمیدونم چیه یا اعتباری نداره، بحث کردن باش هیچ فایده ای نداره. اگر کسی بگه باید من ببینم تا بپذیرم، مثل همون از که قوم موسی گفتن قالوا ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، این همینه، یعنی جز مبانی حسی چیزی اعتبار نداره، عقل سرمون نمیشه، باید خدا رو به من نشون بدی ببینمش، اونم جهرتن. با چنین مردمی حضرت موسی چجور برخورد کرد؟ صاعقه نازل شد کشتشون، این جوابش. ولی بحث این رو هر چی بگی میخوام بگیم عقل اینا میگه، میگه من عقل ندارم، عقل نمیدونم چیه. یا در اون شبهه تعدد قرائات، اگر گفت آب برداشت از یک کلام مبنای ضابط مندی نداره، هر کسی هر چی فهمید براش خودش حجته، این همون دلیلی است که جز اون پاسخ چیزی بر نمیداره، و این همون شبهه است که وجود مقدس ولیعصر هنگام ظهورشون با این مشکل مواجهند. حتما این روایت رو خوندی، شاید هم یه بار دیگه من اینجا خونده باشم. روایتی است در غیبت نعمانی نقل شده، در مجامع روایت دیگر ما هم اومده، ظاهرا اصلش هم برمیگرده به اونجا. روایتی از فضیل ابن یسار قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول اذا قام قائمنا صلوات الله علیه استقبل من جهلت الناس اشد من مستقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. فضیل بن یسار میگه امام صادق فرمود وقتی حضرت ظهور میکنند مشکلی باش مواجه هستند که از مشکل پیغمبر بالاتر بود. قلت و کیف ذلک جوری تو فدا، چطور؟ پیغمبر فرمود ما اوزی، نبی گفت مثل ما اوزید. شما میفرمایید امام زمان با این مشکلی مواجه از مشکل پیغمبر بالاتر؟ فرمود انما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس یعبدون الحجارت و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. پیغمبر وقتی مبعوث شد با مردمی مواجه شد که سنگ و چوب میپرستیدن، با اینا بحث کردن در این که این کار غلطی است، این کار مشکلی نبود. هر کس مختصر عقلی داشته باشه میشه بفهمند آقا چیزی که خودت تراشیدی چطور میتونه خدا باشه، یا خودت یا کسی مثل تو تراشیدی، یا سنگی از اونجا، این سنگ چطور میشه خدا باشه، این سنگ با سنگ دیگه چه فرقی داره، چطور سنگ میشه خدا باشه، چیز دیگری نمیتونه باشه، چه دلیلی است؟ آیا اینا هل یسمعونکم، وقتی صداشو میزنید میشنوه جوابی به شما میدن؟ خیلی راحت میشد با اینا بحث کنن. اما وقتی حضرت ظهور میفرمایند مواجه میشه با مردمی که یتعولو کلون کتاب الله یحتج به علیه، با کسانی مواجه میشه که هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر میکنه، میگه مطلب اونیه که من میگم تو اشتباه میکنی. همه اون کسانی که باهاش مواجه میشن کلون یتعولو کتاب الله یحتج به علیه، یعنی تعدد قرائات، میگه اینایی که تو میگی این قرائت توست، به درد ما نمیخوره، حرف اونه که من فهم من درسته، از کجا درسته از کجا نداره، ما اینجور بیدم. مشکل ترین شبهه‌ای که حتی امام زمان جواب منطقی نمیتونه بهش بده، نداره جواب که بده، آخرش هرچی بگه میگه نه حرف توست، اینم فهم توست، فهم من چیز دیگه. ما در بحث یا باید برسیم به اونجایی که بگم عقلی که من و تو داریم و قبول داریم این اصول متعارفه را بدیهیه را درک می کند، بر اساس این اصول با هم بحث می کنیم تا به یه نتیجهی برسیم. پس باید یک اصل مسلمی بین طرفین باشه، بر اساس اون بحث بکنن. او بگه من به این استدلال می کنم، اون به چیزی دیگه استدلال می کنه، هیچ وقت به هم نمی رسن، هیچ وقت این بحثش فایده ای نداره. در باب فهم محترم اگر گفت ضابطه ندارد فهم، من اینجور میفهمم تو هم اینجور میفهمی، تو فهمید برای خودت منم بفهمم برای خودم، دعوا نداریم، تولرانس، زندگی مسالمت آمیز، تو یا آخوند هستی ما هم یا آخوند هستی، تو یا عالمی هستی ما هم یا عالمی هستی، تو میگی معنی قرآن اینه، من میگیم نه معنیش این نیست، معنی خودت برای تو، ما معنیمون برای خودمون، تو برای پیشن سر جاد یه ادعای امامت و یه حرفا رو بذار کنار، چی بگی حضرت؟ شما فرض کنید کسی امروز این شبه رو برای شما مطرح کنه، چی میتونه جوابش بدید؟ میگید آقا این کتاب لغت اینجور گفته، این مثلا معنای دیگری نداره، میگه کتاب خدا لغتم بی خود گفته، کتاب لغت برای 100 سال پیشتر 1000 سال پیشتر گفته بود، اون روز اینجوری بود، حالا مفهوم ها عوض شد، حالا فهم تابع گفته لغت نیست، فهم تابع ذهنیات خود طرف هست، من اینجور میفهمم، باشی میگی؟ هیچ دلیلی برای اقناع این نخواهید توانست آورد، چون مبنای مشترکی نمیمونه برای شما. وقتی میتونید بهش اثبات بکنید که بگید یه اصل مشترک بین هر دو هست، بگید بر این اساس میفهمیم یک فهمی درست است یا درست نیست، اما اگه گفت فهم درست و غلط ضابطه نداره، هر کسی هر چی فهمید، اونم هر چی ادعا کرد که میفهمم، خودش هم میفهمه دروغ میگی، خودش هم میفهمه اینجور نیست معنیش، ولی در مقام بحث و جدل هست میگه من اینجور میفهمم. بحث کردن با این هیچ فایده ای نداره. بنابراین اگر کسی خواستید بحث بکنید، اول باید این دو تا مطلب را اثبات بکنید. در مقام ادله عقلی باید بدیهیات عقل را بپذیره، یکی برای یکی شد. از یه نقطه باید شروع کردید. اگر گفت من عقلی که چیزی بفهمد درباره ماورای حسیات ندارم، شما هیچ بحثی نمیتونید باش بکنید. دوم در مسئله تعبدیات و رجوع به متون باید بپذیره که فهم ضابطه‌مند اعتبار داره. اون ضوابط هم باید ضوابط مشخص مورد قبول طرفین باشه تا بگید این فهم بر اساس این ضابطه هست یا نیست. اگر نیست اعتباری نداره، اگر هست اعتبار داره. تا مادامی که این را نپذیرد، بحث سر متون با کسی هیچ فایده ای نداره. بی خود وقتتون رو تلف نکنید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.